مثلا خورما، کشمش، اینا همه قند دارن دیگه. اگه به مقدار خیلی کم، مثلا خیلی کم مصرف، فقط میخواد که دیگه دهنشون شیرین شه، میتونه گاهی اوقات اشکال نداشته باشه، ولی بستگی داره تازه کنترل قندش الان در چه وضعی هستش. مثلا خیلی کنترل شدید هستش و خیلی قندشون متناسبه، خب یه کمی مثلا ناپریزی بکنن اشکال نداره، ولی اگر که قندشون بالا هستش اصلا بهتره که ناپریزی نکنن.
یعنی کسی که دیابت داره به راحتی نمیتونه مثلا هر مقداری میخواد توت خشک با چای بخوره؟
نه خیر، حالا یکی دو تا دونه مثلا میخواد بخوره دیگه، اونم باید خودش آزمایش کنه ببینه که الان قندش چقدره، توت خشک رو خورده چقدر رفته بالا، مثلا یه همچین چیزی. ولی بخواد آزادانه همینطور هر چقدر بخواد بخوره، اونا اصلا مجاز نیست.
بله، و گفتن که قند طبیعی، اجازه بدید این پرسش رو به این شکل من مطرح بکنم، این پرسش رو مطرح بکنم. گفتن قند خونم 120 بوده و چربی خونم 300، ولی در ناحیه کبدم مقداری درد دارم. آیا من جزو افراد دیابتی هستم و اینکه کبدم درد میکنه برای قند و چربیه؟
درد معمولا نمیاره، ولی بزرگ میشه یه مقداری. آنزیمای کبدی ممکن کبد چرب ایجاد شده باشه، مثلا باعث بشه که مقداری کبد یا بزرگتر بشه، یا اینکه مثلا در سونوگرافی خودشو نشون بده. ولی قند چیشون بوده 120؟ قند ناشتا اگر که بالای 126 باشه و 2 ساعت بعد از غذا یا 2 ساعت بعد از تست تحمل گلوکوز بیشتر از 200 باشه، یعنی این شخص دیابتیه. اگر که قند خون ناشتا بالای 110 باشه ولی کمتر از 200 باشه، باز میشه اختلال قند ناشتا. ممکن قند ناشتا هم طبیعی باشه ولی بعد از 2 ساعت بعد از غذا بره بالای 140 ولی زیر 200. این رو میگن اختلال تحمل گلوکوز، متوجه میشید؟ یکی اختلال قند ناشتاست، یکی اختلال تحمل گلوکوز. اینا پیش درآمدهای دیابت هستن. دیابت خودش میشه قند بالای ناشتای بالای 126 و قند 2 ساعت بعد از غذای بالای 200، یا اینکه به طور ناگهان مثلا اتفاقی کسی قندشو بگیره بالای 200 باشه، این دیابت داره.
خب پس اعداد رو هم خانم دکتر گفتن دوستان شنونده، چون خیلی سوال کرده بودن درباره قند خونشون، مثل شماره 933-365 که آقای 58 ساله هستید. خانم دکتر گفتن قند ناشتا بالای 126
و بالای 110 هم خوب نیستش.
بله، متشکرم از شما خانم دکتر. ما یه بخش دیگر پایانی نکات باقی مونده رو با شما
من یه نکته رو بگم. خوردن شیرینی اصلا یه طوری هستش که هر کسی میخوره زیاد تمایلش به شیرینی خوردن زیاد میشه، یعنی اصلا به یه حالت مثل اعتیاد میمونه که آدم شیرینی میخوره و بیشتر دوست داره شیرینی بخوره. بنابراین سعی کنن کلا شیرینی کم بخوره.
بله، خدا کنه خانم دکتر، این خاصیت شیرینی از بین ذائقه ما ایرانی ها برداشته شد که خیلی هم بیشتر ما تمایل به شیرینی داریم.
بله،
اینم از بچگی عادت کردیم،
خیلی زیاد شیرین هم میخوریم.
بله، شیرینی هایی که اونقدر که در کشورهای دیگه اگر مثلا بریم قنادیم به شیرینیشون به دلمون نمیشینه، انگار که با شیرینی های ما خیلی طعمش فرق داره. خانم دکتر عزیز، ما در یه بخش کوتاه دیگر در خدمتتون هستیم، بخش دیگری از برنامه رو با شما و شنوندگان میگذرونیم و میایم سراغتون دوباره. متشکرم. گزارش عقیل عباسی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانم و خانواده، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم با این بخش گزارشی. امروز همونطوری که میدونید دوستان عزیزم، همکاران خوبم دارن در مورد پرونده با شما عزیزان صحبت میکنن و من هم الان اومدم پرونده زندگی یه آتش نشان رو براتون باز کنم. الان هم در یکی از ایستگاه‌های آتش نشانی هستم، در کنار آقای اسماعیل یزدانی عزیز، یکی از آتش نشانان قرار هست با هم صحبت کنیم. آقای یزدانی سلام، صحبتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام.
خب این گزارشی بود که ما دیروز تقدیم شما کردیم، فکر میکنم جا به جایی شده در فایل صوتیمون. اجازه بدید که در بخش دیگری از برنامه با هم باز هم درباره پیامک های شما و بیماری دیابت صحبت بکنیم. این رو هم بذاریم پای شیرینی اتفاقاتی که در برنامه های زنده ممکنه بیفته. 9:45 دقیقه است.
هی جای خاطراتم کار بدی نکردی، میخوام یه تو بیای و بگی که بر میگردی، برای من همونی همونی که میخوامش، با این جدایی بجور منو دیوونه کردی، منو دیوونه کردی.
با خانم دکتر رزاقی آذر فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان باز هم صحبت میکنیم. خیلی خانم دکتر سوال داشتیم درباره دیابت بارداری که چطور اتفاق میفته. کسی که هیچ سابقه بیماری دیابت نداشته یک باره در بارداری دچار دیابت میشه، معمولا چه کسانی مستعد دیابت بارداری هستند؟
دیابت بارداری هم مثل بقیه نوع دیابت که اتفاق میفته وجود داره و تمام خانم های باردار باید قند خونشون مرتب چک بشه و که اگر که بچهشون یه وقت مبتلا به مشکلاتی نشه، چون که اگر که یه مادری مبتلا به دیابت بشه این قند زیاد از راه جفت وارد بدن بچه میشه و بدن بچه مرتب شروع کنه به انسولین سازی شدید و لوزالمعده‌اش پرکار میشه. وقتی که هم وزنش هم زیاد میشه، چون انسولین باعث میشه که فاکتور رشد افزایش پیدا کنه. فاکتور رشد که افزایش پیدا کنه بچه خیلی وزنش بالا میره و رشد بیشتری میکنه و با وزن زیاد به دنیا میاد. بعد که به دنیا میاد که از مادر جدا میشه و جفت قطع میشه، این بچه ای که انسولین زیاد داره ترشح میکنه باعث میشه قند خونش پایین میفته و قند خون که پایین بیفته در بچه صدمه مغزی میخوره و صدمات غیر قابل برگشت. بنابراین ممکنه تشنج بکنه بچه و حتی اگه علائمی هم نداشته باشه میتونه که روی مغزش اثر بگذاره. بنابراین دیابت بارداری اهمیتش از این نظر هستش. و حالا اینکه چه جوری پیشگیری بکننم، مثل همه دیابتی ها وزن متعادل داشته باشه بیمار و زیاد شیرینی مصرف نکنه و مهمتر از همه خندش رو چک کنه.
بله خانم دکتر، چند تا سوال داریم درباره این که مثلا این دوست شنوندمون گفتن که من وقتی آب میخورم انگار بدنم تحمل آب نداره و بلا فاصله احساس میکنم باید برم دستشویی، یعنی اصلا نمیتونه آب رو بدنم تحمل بکنه، هر مقداری که آب میخورم احساس میکنم که باید حتما برم دستشویی. این ممکن ربطی به بیماری قند، بیماری دیابت داشته باشه؟
در دیابت ما پر نوشی و پر ادراری داریم دیگه، ولی مثلا که اگر آدم بدنش آب کافی بهش برسه وقتی آب میخوره خب میره ادرار میکنه، ولی اگه کم آب باشه نمیره ادرار میکنه. برای این ممکنه که خانم مثلا مقدار بدنش آب کافی داره، ولی خب دوست داره که آب بخوره، وقتی میخوره دیگه خب
چون اشاره کردن به تعداد معمولی که میگن باید مثلا در طول روز 8 لیوان آب بخورم، من نمیخورم و الان میگم پیامک خیلی طولانی بود، من بخشش رو خوندم، گفتن من اون 8 لیوان آب رو نمیخورم، اما الان که شروع کردم به آب خوردن اصلا بدنم تحمل نمیکنه و آب میخورم سریع احساس میکنم باید برم دستشون.
خب قند خونشون رو بگیرن، یکی دیگه هم وزن مخصوص ادرار رو، یک آزمایش کامل ادرار بدن ببینن وزن مخصوص ادرارشون چجوری، آیا قدرت تقلیز کلیه سالمه وجود داره یا نه، آیا مثلا چون اون سیستم تنظیم آب بدن از هیپوفیز شروع میشه، هم مربوط به هیپوفیز هستش هم مربوط به خود کلیه ها هستش، که باید بستگی داره اینکه وزن مخصوص ادرار خوب هست یا نه.
بله خانم دکتر، با اجازتون تلفن ها رو با هم بشنویم.
خواهش.
شخص دیابتی هستم، خواستم یه سوالی داشته باشم. وقتی نونو برنج میخورم من تکرر ادرار پیدا کنم، یکی اینو میخواستم بپرسم، میگم آیا امکان پیوند لوز معده وجود داره تو این مراحل پیوند مثلا کدیه بعد این کبد که میزنن، اینو میخواستم بپرسم اینجور مسئله ممکنش هست یا نه.
بفرمایید خانم دکتر.
بله ببینید، پیوند لوز معده روش خیلی کار کردن. لوزالمعده مقدار فرق میکنه با کلی و با کبد و اینا. علتش هم اینه که لوزالمعده دو نوع مواد ترشح میکنه، یکی انسولینه که وارد خون میشه و گلوکاگونه که وارد خون میشه، و یه موادی هستش که برای هضم غذا وارد روده میشه. مشکل پیوند لوزالمعده یکی همون موادیه که برای وارد روده میشه، که میتونه که وارد احیانا نسوج اطراف بشه و باعث بشه که نسوج اطراف ناحیه پیوند رو باعث تحلیلشون بشه. بنابراین لوزالمعده رو همینجوری خیلی راحت مثل کلیه و بره عمل نمی کنن، مگر اینکه مثلا یک کسی که پیوند کبد لازم داشته باشه، پیوند کلیه داشته باشه، اون رو هم لوزالمعده‌اش هم پیوند کنن. و در ضمن خب کسی که پیوند میکنه باید مواد چیزی مواد به اصطلاح دارویی رو که مصرف کنه که از دفع پیوند جلوگیری کنه، که اون مواد به مراتب خطرناک‌تر از خود انسولین و داروهای دیابتی هستش.
شنونده با سن 25 سال گفتن آیا امکان داره که بعد از مدتی با کم کردن وزن و استفاده از قرص دیابت در نوع دو قطع بشه، یعنی بهبود کامل حاصل بشه؟
بستگی داره به این که در چه مرحله باشه، و اگه خیلی شدید نباشه و ابتدایی باشه بله میتونه که اگر که رعایت رژیم غذایی انجام بشه و وزن متعادل بشه و فعالیت‌های ورزشی شروع بشه، میتونه که دیابت نوع دو مهار بشه و خوب بشه. ولی خوب شدنش مسئله نیست که دیگه شخص آزاد بشه که هر کاری دلش میخواد بکنه، هر چی میخواد بخوره، و باید مرتب قند خوناشو چک کنه. اگر که قند رفت بالا، اون موقع از داروهای خوراکی میتونه استفاده کنه. اگر داروهای خوراکی هم اثر نکرد نهایتا میشه.
بله آقای حمید از یزد هم پرسیدن که آیا قند یا شیرینی رژیمی که این روزا توی بازار هست، یا نوشابه هایی که خانم دکتر نوشابه هایی میگن بدون قند هست، اینها رو به راحتی میشه مصرف کرد؟
نوشابه های رژیمی بسیار که معمولا آسپارتات هست و اینا در بدن تبدیل به سه تا ماده میشن، که در داخل روده یکی مسئله فنیلالانین هستش، یکی مسئله مانیتول هستش و چیز متانول هستش، و اینا اونا خودشون برای بدن ضرر دارن. اینه که اگه گاه گداری مثلا یه موقع بخورن، حالا سر دادم بگه که اشکالی نداره، ولی زیادش اصلا خوب نیستش، یعنی برای بدن ضررش خیلی زیاده، اونم از یه جنبه های دیگه ای ضرر داره. در گذشته خیلی راحت این نوشابه های چیز رو بدون قند رو مصرف میکردن، ولی بعد دیدن که نه، مضره برای بدن.
بله متشکرم. تلفن بعدی رو با هم بشنویم.
خواستم از خانم کارشناس سوال بفرمایید که این عرقیات گیاهی آیا پایین آوردن قند خون تاثیر داره یا نه؟ مصرف مداوم عرقیات گیاهی که پایین آوردن قند خون تاثیر داره تو کاهش قند خون یا نه؟ اینو خواستم سوال بفرمایید.
بفرمایید خانم دکتر.
بله، به صورت عرقیات سنتی مثلا من خودم کار کردم روی عرق گزنه، بج، گردو، اینها مثلا گزنه خیلی گیر پایین میاره حالا، ولی اونطوری که واقعا این عرقیات بتونه جانشین داروهای ضد دیابتی بشه یا اینکه بتونه به امید این داروها به عرقیات بتونن رژیم آزادی داشته باشن و اینها، نه، ولی کم و بیش تأثیر داره، ولی باید که آزمایش کنن خودشون، بخورن قند خونشون رو بگیرن ببینن مؤثر هستش یا نه، اینطوری که بتونیم مثلا چه مقدار بخورن، چی بخورن، چه موقع بخورن، اینا خیلی روش کار نشده.
خانم دکتر، این دقایق باقی مانده رو لطفاً درباره تغذیه بیماران دیابتی صحبت بکنید با شنوندگان ما.
بله، ببینید تغذیه بیماران دیابتی همونطور که گفته شد بیشتر مسئله شیرینجاته که باید که تا میشه حذف بشه و دیگه از نظر نون و برنج و سیب زمینی و اینام که مواد نشاسته‌ای هستش در حدی باشه که چاق کننده نباشه، و اگر کسی چاق هستش باید که به متخصص تغذیه مراجعه کنه و کالریش رو تعیین کنن و مقدار مواد رو براش مشخص کنن تا میتونن شیرینی نخورن، و اینکه خب هر چقدر بخورن تمایلشون بیشتر میشه به شیرینی و قندشون بالا میره و ممکنه که اونقدر مرتب قند رو نگیرن که حتی متوجه بشن و بعد دچار عوارض دیابت بشن که از همه عوارض بدتر همین هست که روی رگ‌های بزرگ مثلا پا و اینها روی اعصاب پا اثر میگذاره و باعث میشه که یه دفعه خون لخته بشه و پای مریض سیاه بشه و قانواری بگیره، گانگرن بگیره و منجر بشه به اینکه پا رو قطع کنن. برای عوارض خیلی میتونه شدید باشه، تای چشم میتونه روی رگ‌های کوچیک اثر بگذاره، باعث نابینایی بشه، باعث خونریزی داخل چشم بشه، باعث آب مروارید بشه، روی کلیه ها همینطور میتونه اثر بگذاره و کلیه ها رو نارسا بکنه، روی سیستم گوارشی. بنابراین دیابت یه چیزیه که در واقع خودش ممکنه که به شخصه یه کسی با قند 200 هم بیادش راست راست را بره و متوجه نشه، ولی عارضه ها وقتی ایجاد بشه اون موقع بدن دچار معلولیت میشه و راه برگشتم نداره.
بسیار از شما متشکرم خانم دکتر رزق آذر، فوق تخصص قدرت درون ریز، از اینکه امروز به ما کمک کردید. با شما خداحافظی میکنم.
مرسی، متشکر، خداحافظ شما.
و اما شما شنوندگان نازنینی که یک هفته دیگه با برنامه خانه و خانواده محبت کردید، همراه بودید، خدا رو شکر که این هفته هم در کنار شما گذشت. پنجشنبه و جمعه خوبی رو در کنار خانواده داشته باشید. امیدوارم که در خانه همراه خانواده برنامه ریزی خوبی بکنید برای گذران دو روز آخر هفته. بیرون نریم و سعی بکنیم که انشالله با کمک هم بر این بیماری کرونا فائق بیاییم و یه روزی ما هم اعلام بکنیم که خدا رو شکر دیگه این بیماری رفت، که پشت سرش رو هم نگاه نکنه. تنتون سلامت، دلتون گرمه، به زندگی بلا دور باشه، از کانون خانوادتون خونه نگهدارتون باشه.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، دعوت میکنم سخنرانی آقای دکتر حسن روحانی رو بشنوید در جمع هیئت دولت.
مصوبه راجع به گاز مشابه مصوبه‌ای که قبلا راجع به برق داشته. ما در برق امید مردم رو تشویق کردیم به کم مصرفی و پاداشی رو برای این کم مصرفی مشخص کردیم. در یک حدی که ما اعلام کردیم اگر مصارف در اون حد باشه هیچ وجهی از مصرف کننده دریافت نمیشه، یعنی برق به صورت 100% و کاملا مجانی. و گزارشی وزیر نیرو در جلسه امروز دولت دادند که بسیار مهم بود و گفتند در مصرف برق ما در آبان امسال نسبت به آبان پارسال ما هم کاهش می‌بینیم در مصرف، در اونایی که معمولا کم مصرف بودن کاهش بیشتری، تعدادشون افزوده شده، اضافه شده، کم مصرف ها 3.5%. اونایی که پر مصرف بودن مصرف رو آوردن پایین و کاهش دادن حدود 13%، و این خیلی مهمه. یعنی این مسیر یک مسیر ترویج یک فرهنگ درست خوب مصرفی برای خدمات مهمی است که با قیمت گزاف و گران برای دولت در میاد تا در اختیار مردم قرار بده. خب ما در زمینه برق این کار کرد دولت، یعنی هم آخر امسال و هم سال آینده 30% مردم پول برق پرداخت نخواهند کرد، اونهایی که کاملا مراعات میکنن. در گاز هم این چنین خواهد بود. در گاز هم از محاسبه اول دی در واقع پرداخت سال آینده اونهایی که گاز مصرف میکنن 30% مردم مجانی گاز مصرف خواهند کرد با چارچوب و الگویی که اعلام میشه. در آب هم همینطور هست، عدد کثیری از مردم باز با این چارچوبی که امروز اعلام میشه اگر مراعات بکنن آب هم مجانی خواهد شد. این اعلام دولت 12 به عنوان یکی از افتخارات بزرگ هست که از یک طرف برای اقشار کم درآمد آب، برق و گاز رو مجانی کرده و از طرف دیگر کاری کرده که در رشد و توسعه در بسیاری از مسائل مهم مردم کاملا مطمئن باشند که ما خودکفا هستیم. ما گاز رو برای اقشار تحت فشار مجانی کردیم، ولی قبل از اینکه این کار رو بکنیم در گاز خودکفا شدیم، یعنی تولید گاز رو اونچنان بردیم بالا که حتی در فصل زمستان بتونیم ما پاسخگو باشیم و در این حال حتی بتونیم صادرات هم انجام بدیم و نیازمند به واردات گاز نباشیم. اول خودمونه در زمینه گاز خودکفا کردیم، بعد آمدیم برای اقشار کم درآمد مجانی کردیم. اول در زمینه برق یک رشد فوق‌العاده پیدا کردیم، یعنی رشد 1700 مگاواتی به طور متوسط در سال رسوندیم به 2500 مگاوات در سال، اضافه کردیم نیروگاه‌های مجازی رو که با فرهنگی که مردم از او بهره برداری می‌کنند مصرف رو کاهش میدن و در واقع ما نیروگاه مجازی هم ساختیم. یعنی اول ما نیروگاه رو اضافه کردیم، بعد برق رو مجانی کردیم. ما اول در زمینه آب آمدیم کار بزرگی در زمینه سدسازی، در زمینه تصفیه آب، در زمینه مهار آب، در زمینه کاهش تلفات اقدامات اساسی کردیم، بعد آب رو مجانی کردیم. یعنی این دولت شعاری عمل نکرد، 7 سال عمل کرد در مسیر خود اتکایی و در مسیر خودکفایی و بعد آمد در زمینه حمایت برای مردم کم درآمد جامعه. حالا این سیاست کلی دولت هست که من بازم در فرصت‌های دیگری که پیش میاد توضیح میدم. در این بودجه هم نگاه ما نگاه حمایت به اقشار کم درآمد و همچنین به معیشت مردمه. در این بودجه 25% حقوق کارمندان و بازنشستگان رو افزایش دادیم برای حمایت از این اقشاری که به هر حال یک درآمد ثابتی دارن که در فشار کمتری باشن. در این بودجه 73,000 میلیارد تومان در سال آینده پرداخت میشه برای حمایت از مردم، حالا به صورت یارانه یا کمک معیشتی به مردم پرداخت میشه. در بودجه سال آینده 18,000 میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق مصرف میشه و در بودجه سال آینده برای کالای اساسی ارز 4200 تومانی پیش بینی شده که حالا اگرم دولت بعد تصمیمات دیگری بگیره این پول به خود مردم برمیگرده. بنابراین در همه این آیتم هایی که من الان اشاره کردم، دولت در بودجه یک پیام اصلیش اینه به افراد کم درآمد که شما تنها نیستید و دولت با همه توان و ما همه قدرت در کنار شماست. حالا بگذریم از این که در کشور ما آموزش مجانی هست، بگذریم از این که در کار بهداشت و خدمات بهداشتی این دولت کار بسیار بزرگی انجام داده با طرح تحول سلامت، بگذریم از اینکه این دولت در زمینه فضای مجازی و سایبری کار عظیم و بزرگی انجام داده که امروز در حال کرونا بسیاری از کسب و کارها در همین فضای مجازی خدماتی بیشتر در این فضای مجازی داره انجام میگیره. حالا از این بحث ها ما بگذریم، دولت تلاشش همواره بر این بوده که به معیشت مردم و همچنین درآمد اقشار کم درآمد توجه خاص و ویژه داشته باشه. پیام دیگر بودجه ما عدم اتکا به نفته. نه اینکه ما نفت نفروشیم، نه، نفت استخراج میکنیم، نفت میفروشیم، از این فرصت استفاده میکنیم. ما نباید جلوی درآمدها و منابع درآمدی مردم رو بگیریم، اما مهم اینه که بودجه جاری ما اتکا به نفت نداشته باشه. اما برای توسعه کشور حتما از نفت استفاده میکنیم، حالا یا مستقیم از بودجه یا از طریق صندوق توسعه، فرق نمیکنه از هر طریقی که شد. ما باید در سطح جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ صادر کننده باشیم. بدونید این تضعیف قدرت ملی است. ایران اگر میتونست، حالا من به سیاست های دهه های گذشته من کار ندارم، ایران اگر میتونست در سال 90 91 10 میلیون بشکه نفت صادر کنه، نمیتونستن ما را تحریم کنن. وقتی شما صادرات نفتتون میشه 2 میلیون بشکه، خب به راحتی میتونن تحریمتون کنن. اگه صادرات نفت شما 10 میلیون بشکه در روز بود، قدرت تحریم نداشتم. اگر صادرات پتروشیمی شما 2 برابر امروز باشه، قدرت تحریم شما رو ندارن. اگر بازار محصولات غذایی شما 2 برابر امروز باشه، قدرت تحریم شما رو ندارن. اگر صادرات صنایع معدنی و تولیدات معدنی شما 3 برابر امروز باشه، قدرت تحریم شما بازار دنیا دستتونه، شما در جهان حضور دارید، نمیتونن حضور